أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. همه ما محتاج به موعظه هستیم. موعظه به چه معنایی است؟ معنای موعظه یادآوری به عاقبت هر کاری است. این اصطلاحش از تذکیر بالعواقب که میگن، یادآوری به عاقبت و سرانجام هر کاری رو میگن موعظه. دو تا نکته است تو این تعریف دقت بکنیم. یکی کلمه یادآوریه، بنابراین در موعظه تعلیم نیست، نمیخوام یه چیزی رو یاد کسی بدیم. میداند اما غافله، میداند فراموش کرده، حواسش نیست، میداند اما گاهی شیطان داره فریبش میده، جاذبه های دیگه کشونده او رو به سمت گناه، در حالی که میدونه این گناه است و معصیته. کسی که موعظه میکنه در واقع داره به او یادآوری میکنه، تذکر میده، میگه حواست باشه این راهی که داری میری تو چاه میفتی، به مشکل برخورد میکنه. حالا خود اونم میدونه این رو. این نکته اول تو بحث تذکره. نکته دوم اینه که تو موعظه نمیخوام بگیم الان نتیجه چیه، میگیم آینده. لذا میگیم تذکر به عاقبت کار، سرانجام کار. مثلا جوانیست درس نمیخونه، نمیخوام بگیم الان شما تو چه مشکلی میفتی. موعظه اینه که یادآوری میکنیم عاقبت درس نخوندن را. میگیم این درسی که نمیخونیم 5 سال دیگه 10 سال دیگه به این مشکل دچار میشی. حالا خود اونم میدونه، اما این یادآوری ما مهمه. این دو تا نکته رو در تعریف موعظه توجه بکنیم. حالا موعظه چیه؟ واعظ کیه؟ صفات چیه؟ اینا نکاتی است که خورده خورده ان شاء الله خدمتتون میگم. اول تعریف موعظه بود که الان خدمتتون گفتم. دو تا مطلب بود در تعریف، اما نکته های اساسی که باید بهش توجه بکنیم، یکی واعظ کیه و متعظ چیه. واعظ کسی میگن که موعظه کننده است. واعظ صفتی که شایسته است داشته باشه عمل هست، صفت عمل. یعنی اول واعظ باید خودش عمل بکنه و بعد تذکر بدهد به دیگران، تا اینکه این تذکری که میده اثر بگذاره. یا ایها الذین آمنوا، آیه دوم سوره صف هست و آیه سوم، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. چرا یه چیزی میگید که خودتون عمل نمی کنید؟ کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. یعنی نزد خدا خیلی بد است، بدیش بزرگه که چیزی رو بگویید که خودتون عمل نمی کنید. این یه مشکل بزرگیست که واعظ داره. ماها تو این خطر خیلی قرار داریم و علت اصلیش هم اینه، کسی که میخواد موعظه بکنه حواسش میره تو نحوه بیان و چطوری بگم و وقت از خودش غافل میشه. اینه که بگه نحوی ماها بیش از شماها نیاز به موعظه داریم. این که میگم بیشتر، نمیخوام تبعیض قائل بشن، اما واقعیتش اینه ماها بیشتر نیاز داریم، در حال که تو ظاهر ما داریم موعظه میکنیم، اما نیاز به موعظه شنیدن ماها خیلی داریم. دلیلش هم همین بود که گاهی غافل میشیم از خودمون، حواسون پرت میشه، پلیس سر چهارا میشیم، همه راننده ها رو هدایت میکنیم به مقصد، اما خودمون شب که میشه هنوز سر چهارا وایسادیم. روز قیامت میشه میبینیم خیلی ها با صحبت های ما بهشتی شدن، اما ما غافل بودیم که عمل بکنه. و موعظه اینه، همه باید عمل بکنیم، کسی که استثنا نشده، که جوان و پیر که نداره، واعظ و متعظ که نداره، همه باید عمل بکنن. لذا مرحوم والد ما میگفتن یه آقای رو منبر وقتی موعظه میکرد، یه پیرمرد از پایین منبر میگفت آ خودت، باز این آقا میرفت جلو یه موعظه دیگه که میکرد چند دقیقه بعدش، تا موعظه میکرد پیرمرد از پایین من گفت آ خودت. حالا ما نیاز به این آ خودت خیلی داریم. اسمع افهم به مورد تو قبر میگن، یه وقت به اونجا نرسیدا. یعنی تو دنیا عمل نکنیم و بریم اونجا تو مورد، وقتی مورد تو قبر اون گذاشتن میخوان تلقین به اون بخونن، اسمع و افهم رو به گوشمون میگیرن، تکون میدن و میگن گوش بده. اینجا باید واعظ عمل بکن. پیامبر فرمودن کل واعظن قبله، کیفیت موعظه رو دقت کنید. فرمودن هر واعظی قبله هست، بعد فرمودن هر متعظی هم قبله هست. یعنی چه؟ یعنی وقتی می نشینیم برای هم که صحبت کنیم باید روبروی هم باشیم. کسی که داره گوش میکنه جایی بنشینه که صاف روبروی واعظ باشه، تا خوب دو طرف صورت او رو کامل ببینه، یه طرف جلسه نباشه. واعظم متقابلا او رو کامل ببینه. این دیدن کامل اثر روانی داره. این جمله پیامبر که الان روانشناسا نمیدونم بهش رسیدن یا نه، اما اگه کسی تو جلسه مالا مدرک روانشناسی داشته باشه و میفهمه چقدر اهمیت داره این نکته. خب به خصوص در بحث نماز جمعه، نماز عید فطر و قربان و نماز استسقا، چهار تا نماز که خطبه دارد، فرمودن جای بنشینید روبروی واعظ که هم واعظ قبله شما باشه و هم شما قبله واعظ باشید. تو چهار تا نماز، نماز جمعه، نماز عید فطر، نماز قربان، یکم نماز استسقا یعنی نماز باران. تو این موارد وقتی حضور پیدا میکنید جایی بنشینید روبروی واعظ باشید تا هم شما خوب ببینن واعظ شما رو ببینه. اما یه نکته فقهی بگم، تو رساله نوشتن که اگر کسی خودش داره منکری را انجام میده، چشمش افتاد یکی دیگه هم داره انجام میده، واجب است نهی از منکر بکنه. این دیگه چیه؟ آیا توجه کردید به این نکته؟ تو رساله میگه ولو شخص خودش هم داره منکر انجام، مثلا در روز خاری میکنه، بغل دستش هم در روز خاری میکنه، واجب است بگه روز نخور، حالا خودش هم داره میخوره اما واجب به او بگه نخور. این تو رساله آمده، رسالم آمده یعنی حکم خدا است. اینو ترجمه کنید، روایت داریم براش، اهل بیت علیه السلام گفتن، مرجع تقلید طبق اون مدارک میگوید ولو شخص خودش هم داره کار زشت رو انجام میده، واجب به دیگر بگرد انجام نده. چرا؟ من دلیل عقلیش رو اول براتون بگم که ببینید خیلی هم دلیل عقلی محکمی داره. دلیل عقلیش اینه، کسی که منکر انجام میده یه گناهه، کسی دیگه هم که داره انجام میده یه گناه دیگه است. حالا اگه فرض کنید من خودم گناهو انجام میدم، نهی از منکرم نکنم، خب دوتا گناهه. گناه خودم یکیست، هیچی نگفتن به دیگری گناه دومه. دو تا میکروب داریم، فرض کنیم من مریضم، میخوام میکروب تو بدنم باشه، دیگری هم میکروب داره، حالا چیکار بکنیم؟ عقل چی میگه؟ عقل میگه که اگر میتونی یه میکروب رو بکشی خب بکشیه. حالا ولو خود من آلوده به میکروب هستم، خب باشه. بله عقل میگه یه میکروب هم کم بشه بهتر از اینست که دوتا باشه. نهی از منکر جلوگیری میکروبه، اونم میکروبی که تو جامعه هست، اونو دارم جلوشو میگیرم. این نکته مهمی است که تو رساله آمده. اما این مطلب نصف مطلبه، اون که تو رساله آمده بحث فقهی هست که اگه کسی تذکر نداد یه کار حرام مرتکب شده ولی خودش هم داره انجام میده، خب اون چه حرام دوم. اما تو رساله دیگه بحث اخلاقی نیامده. بحث اخلاقی چیه؟ اینه که به من میگن دا اگه میخوای کلامت اثر بگذاره اول خودت عمل بکن. وقتی خورما خودت خوردی نمیخواد به دیگری بگو خورما نخور. پیامبر گفتن به این کسی خورما برش بد بود، گفتن فردا بیا تا یه نصیحت بهت بکنم، فردی که اومد گفتن خورما نخور. گفتن دیروز نگفتی؟ فهمیدن دیروز خودم خورده بودم، میخواستم خودم نخورم، امروز که نخوردم به تذکر دادم. خب پس دو تا مطلب با هم بهش توجه بکنیم. یه مطلب تو رساله هست که اون مطلب اینه، میگن حتی اگر کسی داره گناه میکنه بعد چشش افتاد دیگری هم داره گناه میکنه، واجب است جلو گناه او رو بگیره. اگر نگفت دو تا گناهه، یکی خودش، یکی هم که چرا نگفت. این تو رساله است. اما نکته دوم بحث اخلاقی است که تو رساله بحث اخلاقی نمی کنن اونجا. این نکته دوم تو مباحث اخلاقی اومده، از جمله آیه دو و سه سوره صف بود که خوندیم، که می فرماد وقتی می خواهید تذکر بدید اول خودتون عمل بکنید تا کلامتون مؤثر واقع بشه. و من که خودم سیگار میکشم به یکی میگم سیگار نکش، از سیگارم دست خودمه، من که چه خودت میکشی، خب این اثر نداره دیگه. پدر خودش سیگار میکرد به بچهش میگه سیگار نکش. باید بگه دا، خوب دقت کن، نکته اول اینه باید به بچهش بگه، اما نکته دوم اینه به پدر میگن اول خودت عمل کن. حالا یه حدیث براتون بخونم. کونو دعات الناس به غیر السنت کن، فرمود اصلا نصیحت میخواد به دیگران بکنید به غیر زبان هاتون نصیحت بکنید، نمیخواد با زبان، با عمل. رفتارتون بهترین نصیحت. اگه ما این روایت عمل بکنیم چقدر عالیه. رفتار ما هم کافیه، حتی دیگه نیاز نیست به زبان تذکر به کسی بده. پدری که میخواد به بچهش بگه سیگار نکشه، خودش تصمیم گرفت دیگه نکشه، یه مدتی نگه، این بچه هم یاد نگیره دیگه. خب ما هم کارم لذا دستور اینه. اما دوره اون نقطه رساله رو یادتون نره، یعنی دیگه یکشو بگه یکشو نگه سقوط میکنه. ما انحراف فکری همینه که الان از مردمی که تو کوچه هستن بپرسید نمیدونن این بحث به این مهمی ها اطلاع ندارن. بپرسید ازش وقتی رفتی تو کوچه، بگید که کسی که خودش داره کار ازش میکنه میتونه بده یه تذکر بده یا نه. هیچ کس نمیتونه جواب بده، من پیش از هیچ بهتون میگم. و جوابش اینه که میتونه نیست، جوابش اینه واجب است تذکر بده. اما مردم چون اطلاع از این بحثا ندارن میخواد با فکر خودش جواب بده، فوری میگه نه، کسی که خودش داره کار ازش میکنه اجازه نداره دیگه تذکر بده، اول خودش بده. ببینید این هنوز از بحث عقلی فاصله داره. من بحث عقلیشم براتون گفتم که دیدید این بحث عقلی خیلی مهمه. دین ما یه دین عقلی است، خیلی ساده اما خیلی هم محکم، که ولو من خودم دچار میکروب هستم اما وظیفه یه میکروب دوم رو بکشم و از بین ببرم. منتها دوره میگن تا میام اون رو بکشم اغلا به هم گرد، خب اول میکروب خودش رو نمیکشیم، میتونم که دوتا رو بکشیم. پس دوتا بحث با همه، یه بحث فقهیست که تو رساله آمده، یه بحث اخلاقیست تو رساله نیامده، دوتاشو با هم باید بهش توجه بکنیم. وقتی که فکرمون میشه فکر سالم، هیچ انحرافی توش نیست. صد سال دیگه هم کسی نمیتونه به ما ایراد بگیره، اما فاصله که بگیریم چرا. خب چند تا نکته دیگه هم عرض بکنم. اثر موعظه چیه؟ ما تعریف موعظه رو گفتیم، واعظ و متعظ رو گفتیم، صفاتش رو گفتیم، یکی یکی اینا رو گفتیم، بحث فقهی و اخلاقش رو گفتیم. الان میرسیم به اثر. اثر موعظه چیه؟ فرمود احی قلبک بالموعظه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان با موعظه قلبتو زنده بکن. خیلی اهمیت داره، یعنی اگر موعظه نشنویم قلب میمیرد. نه خواب برد، نه گفتم خواب میرد، موعظه قلب رو زنده میکنه. ما نیاز داریم به موعظه. حالا یه روایتی هست، یه بار پیامبر به ابن مسعود گفتن ابن مسعود دلم خود یاد قرآن میکنی من بشنوم. گفت یا رسول الله، شما خودتون قرآن بهتون نازل شده، معدن قرآن، من براتون بخونم. فرمودن دوست دارم بشنوم که اینا دستور است برای ما اولیای خدا. و میگن همطوری که زبان گاهی متذکر قرآن میشه، میشینید قرآن میخونید، این زبان نورانی میشه، اما گوش هم باید نورانی باشه. خیلی الان شما دارید از آیات که من میخونم استفاده میکنید، گوشتون نورانی میشه. خودم چی؟ و خودم باید شما پس یه موعظه رو به من بگید تا من هم همینطور بشم. حتی دستور اینه که مثلا قرآن میخونید ولو حافظ قرآن هستید، اما اگه قرآن رو باز کنید از روش بخونید ثوابش بیشتر. حفظید مثلا آیت الکرسی یا حفظ، در حالی که حفظید باز کنید، این باز کردن چون یه نورانیت، یه آیات قرآن داره، این نور به چشمتون میخوره، بیشتر بهره میگیرید. مرحوم کربلایی محمد کاظم ساروقی که عجیب بوده داستانش، کسانی که او رو دیدن خیلی تعریف های عجیب ازش کنن. سواد نداشت، اما امام زمان علیه السلام یه دستی به سینه او کشیدن، یه مرتبه کل قرآن رو بهش منتقل کردن. بعد دیگه تا آخر عمر حافظ کل قرآن بود به اضافه ده ها معجزه. نه فقط حافظ، ده ها معجزه هم داشت. حالا معجزات شو میگم که رو کره زمین کسی رو شما دیگه سراغ ندارید. اینطوری آتالوزما مکارم شیرازی که حالا خدا شفای کاملشون هم بده، بیمارستان رفتن، انشاءالله خدا هم طول عمرشون بده هم شفای کامل. اللهم صل علی محمد. ایشون میگن من تو دوران جوانی دیدم ایشون رو، رفته بودیم یه روستای، تعریف میکنم که رفتم اونجا رو شنیدیم یک کسی حافظ قرآن شده است و بعد اومده شد. کم کم دیدیم او معجزه داره، این فقط حافظ قرآن نیست، حافظ قرآن خیلی ها هستن، حالا هزاران نفر قرآن حفظ. اما این یه چیزایی داشت، حالا چیزاش رو چند نمونش عرض میکنم. قرآن که حافظ بود تمام کلمات قرآن رو میدونست. دیگه اینه کسی ما نداریم الان که مثلا بهش بگه چند تا ان نداری، چند تا کانه داری، چند تا سمه داری. تمام کلمات قرآن رو، عدداش رو میدونست، جدا جدا از هر سوره ای سوال میکردید میدونست. حتی اگه میگفتید مثلا سمه 565 قرآن کدومه، فوری میگفت. هر چی ازش از قرآن سوال میکرد، اینا معجزه است دیگه، یعنی همه رو عاجز کرده بود، کسی بلد نبود اینطوری. بعد کم کم فهمیدیم حروف هم میدونه. مثلا میگفتیم سوره آل عمران چند تا میم توشه، چند تا سین توشه، چند تا الف، هر چی از حروف الف با از هر جای قرآن میپرسیدیم جواب میدید. یه بار یه چیزی دیدیم ازش که خیلی عجیب بود، فهمیدیم که این مثلا به آیت الله عظام بروجردی گفته بود، گفته بود حروف الف با کدومش تو سوره هم نیامده. ایناش هم میدونست آقای بروجردی، گفتن من نمیدونم. اما خودش فوری گفت هفت تا حرف است که تو سوره هم نیامده، حروف تونتون گفت. بعد گفت این حروف، حروف جهنمه، یکی که میگفت. خیلی جالب، مثلا صبور سه یه سه نقطه برای حلاکته، گفت تو سوره هم نیامده. گفت حروف جهنم، حروف عذاب تو این سوره هم نیامده. این سوره هم سوره رحمت الهی است. اینا دیگه ما حتی تو تفسیر هم ما تا حالا ندیدیم. ممکنه اهل بیت علیهم السلام گفته باشن و اصحاب شان، دست ما نیامده، علامه طباطبایی ندارن اینا رو. اینا رو بدونید، تا قدر این نکات رو بدونید که یک کسی اینطوری یه مرتبه معجزه پیدا میکنه. همچنین میگفتن قرآن از آخر به اول هم میخوند. اینم ما نداریم الان کسی از آخر به اول. مثلا گفتن سوره صاد رو از آخر به اول بخوند، شروع میکرد تند هم میخوند، نه اینکه بخواد فکر بکنه، تند رو میخوند از آخر، کلمه کلمه میمه از آخر. اگه میخواد شما بدونید چقدر سخته، آیت الله خزعلی خدا رحمت شما بکنه، این اواخر اون وقتی قرآن ایشو حافظ بودن، وقتی داشتن قرآن از آخر به اول حفظ میکردن، اما نمیتونستن، خیلی سخت بود. چند تا این سورای کوچیک ها تونسته بودن از آخر قرآن، مثلا سوره قل هو الله از آخر به اول میخوند. اما نمیشه حقیقتا از آخر به بعد، چون سیاهی قرآن یه وزن خاصی داره که اون وزنش یا ایها الذین آمنو زود انسان حفظش میکنه. اما بگید آمنو ایها یا، اینطوری میشه نیه، سیاهش میرزه به هم نمیتونه. این آیه ساروقی چون کل قرآن از آخر به اول هم میخوند دیگه، از معجزاتی که داشت این بود که هر قرآنی بهش میدادن بهش میگفتن که مثلا فلان آیه رو برای ما بیار، آیه 50 سوره یاسین رو برای ما بیار، قرآن رو باز میکرد ورق نمیزد، همونجه که دستش باز شد معجزه بود دستش، اینم یه معجزه. وقت اینو میگفتن خیلی ها امتحان میکردن، هر وقت دورش مردم جمع شدن یه قرآن بهش میدادن و میگفتن فلان آیه رو برای ما بیار، اینم تو باز میکرد میگفت، که این روشی بود که خیلی ساده بود امتحانش، میخواستن نه معجزه دارد یا نه، دستش معجزه بود. وقت با این روش ایشان خیلی ها رو مبهوت امام زمان کرده بود. این حالا من نیدم، اما عکسش رو اینو داره دینه تو زندگیش، که کتاب مکاسب روی که دولما گفتم گذاشتم جلوش، کتاب مکاسب مال شیخ اعظم انصاریه، همیشه هم عربیه، بلافه شیخ کتاب مکاسب رو نوشتن به شکل عربی، وقت لابلاش لابلای کتاب گرخت رو به آیه قرآن استناد کرده. این خیلی کمه استناد و آیاتش، بیشتر مسائل فقهیه، اما خب اون مسائل فقهی که میگن کلماتش تو قرآن هم هست، مثلا اینکه شیخ بنویسن انه، این انه تو قرآن هم هست، تو غیر قرآن هم هست. وقتی که از علما گفتم من مکاسب گذاشتم جرامی آهی ساروقی، فوری دست گذاشت رو اونجاش که قرآن، میگفت این قرآنه این قرآنه این قرآنه، گفت از کجا میفهمی؟ وقت دقت که میکردیم دیدیم درسته، میرسید به اونجا میدیدیم شیخ استناد به قرآن کرد و نوشتن مثلا ان الذین فلان، گفتن از کجا میفهمی؟ گفت کلمات قرآن جلو چشمم تلألؤ داره، نور داره، من نورشو دارم میبینم، یعنی همون چیزی که شما هم تو رساله دارید که دست بی وضو نمیتونی رو آیت قرآن بگذاری، همینه دیگه. حالا یه جمله هم عرض کنم، گاهی الله که میخوان بنویسن میخوان گناه نداشته باشه چکار میکنن؟ یه الف میزنن دسته تو نقطه، خب خودمو الفش دست بی وضو نمیتونی روش بذاری، نه خیلی ها نمیدونن، یه الف میزنن دسته تو نقطه، اگه میخواید دست بی وضو بتونید بگذاری الفش هم نباید بنویسید، چون الفش دوره الف اللهه. خلاصه خیلی چیزهای دیگه آیت الله غزالی میگفتن، من بعد از فوت مرحوم ساروقی فهمیدم ایشون اسرار قرآن هم میدونست، اما حواسم نبود اسرار ازش بپرسیم، اسرار، چون یکی دوتا ازش یه سوالاتی کرده بودن، یکی بهش گفته بود ما میخوایم رزقمون توسعه پیدا کنه چیکار کنه، فوری گفته بود آیه سوره طلاق و آیه رو شما 10 روز به این تعداد بخون رزقت وسیع میشه، از قرآن جواب میداد، که ما فهمیدیم رمز اسرار قرآن دستشه. و اون بنده خدا میگه من عمل که کردم روز دهم یه مرتبه رزقم وسیع شد، دیگه هم مشکل مالی پیدا نکردم. اینا هست این که میگن لا رتب ملا یا بسن الا فی کتاب مبین، اینه همه ی علوم تو قرآن جمعه، ما نمیدونیم، نه سربسته است. میگیم میخوام تیال عرض بکنیم چیکار باید بکنیم؟ میگه فلان آیه رو از سوره طه اینطوری بخون، اینجا ناپدید میشه یا هر جور بخواهی ظاهر میشه. نه ناله گفتنی نیست، حواسم جمع است که نمیگم، غافل نیستم. هر صورت که اسرار قرآن رو میدونست، منتها آیت الله خزالی گفتن من بعد از فوتش فهمیدم، و اگه زمان حیاتش میدونستم ایشون اسرار رو میدونه ازش جدا نمیشدم، حتی تو دستشویی هم که میرفت میرفتم پشت دستشویی در وایمسن یکی که آیات رو میخوندن و میگفتن این آیه چیه، این آیه چیه، این آمی نوشته. خیلی مهمه دانستن اسرار، اونایی که عالمن میدونن اینا رو، که میگن من ازش جدا نمیشدم، شب و روز هم تو دنبالش میرفت و کل قرآن ازش میپرسیدم. اما منم گفتم آخه مصلحت نبوده که شما میخواید این رو، اما مصلحت نیست. به کسی علوم منتقل میکنن که اسرار منتقل به دیگران نشه. فقط میخوام به من و شما بگن آی مردم قدر قرآن رو بدانید. این قرآن درست داره به ظاهر یک جلد بیشتر نیست، اما کل علوم توش جمعه. حالا تو این قرآن فرمود موعظه، من بحث امشب چون موعظه هست میگم بهترین موعظه قرآن. اینا امام صادق علیه السلام فرمودن ابلغ الموعظه، اصدق القول و ابلغ الموعظه کتاب الله، صادقترین گفتار، بلیغترین موعظه فرمودن قرآن. حالا قرآن یه آیه داریم، من دو تا آیه الان از قرآن براتون بخونم که ببینید چطور قرآن موعظه برای ماست. جای مختلف قرآن شما دست بذارید موعظه هست. یکی آیه 57 سوره یونس، سوره دهم قرآن آیه 57، یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور. ای مردم از طرف پروردگار موعظه اومد براتون. این قرآن موعظه است براتون. موعظه چیه؟ تذکر دادن به عاقبت کار، نه فعلی. الانشو نمیگه، عاقبت کار رو میگه. میگه این جاده که میری عاقبتش، این درسی که نمیخونی عاقبتش اینه، این موادی که میکشی عاقبتش اینه. موعظه همیشه تذکر به عاقبت هست، نه تعلیم. یاد نمیخوام بدیم، میدونن موعظه تذکره، التذکیر و بالعواقب. خیلی مختصر وقت بهترین موعظه فرمود قرآنه. گفت این قرآن جانب پروردگار منه. آیه دیگه رو بخونم، آیه 46 از سوره سبع. این آیه خیلی آیه عجیبی است. فرماد ما یه موعظه براتون میکنیم، یه موعظه را شما عمل کنید دنیا و آخرتون تأمینه. قل، یعنی پیامبر بگو، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله. حضرت امام اون وقت که جوان بودند رفته بودند یزد و یکی کسی اومده بود یه قرآن بهشون داده بود، یا یه کتاب، ظاهرا یه قرآنی که الان میگن تو کتابخانه وزیری یزد الان موجوده. گفت بود آمی شد یه موعظه رو این صفحه اولش که سفیده بود یه موعظه برای من بشنم بشنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله. که همون جوانیشون روحیه انقلابی که ایشون داشته نشون میده که همون وقت هم این بود. قرآن میگه یه موعظه میکنم کافی است، اونم قیام لله. قیام برای بلند شدنه، اما این بلند شدن، بلند شدن کنایه است، یعنی پشت کار پاشید کار برید انجام بدید. همون چیزی که الان رهبر معظم مرتب تذکر میدن، روحیه انقلابی میگن داشته باشید. این قیام لله، منتها قیام به شرط اینکه خالص باشه. خلوص رو من دو شب پیش یه مقدار روش صحبت کردم، دیگه روش صحبت نمی کنم. قیام لله یعنی خالص برای خدا، حتی انتظار تشکر از کسی نداشته باشه. البته اون وظیفش تشکر است. معلم مثلا برای خدا درس میگه، انتظار نداشته باشه شاگردان ازش تشکر بکنه، اما شاگردان هم باید تشکر رو بکنه. اونا یه وظیفه دارن، نم یه وظیفه. این میشه کار خالص که وقتی کار برای خدا شد خیلی شیرین میشه. اینجا فرمود موعظه ای که براتون میکنم قیام لله، همین یه موعظه، قیام لله. هر کاری میخواد بکنید برای خدا. بنده میخوام صحبت بکنم برای خدا، نگم کی خوشنود بشه کی نشه. اگه بخوام رعایت حال افراد بکنم و صحبت منحرف میشه میره به یه سمت دیگه. باید فکر اینو بکنم که اگه امام زمان علیه السلام اینجا باشند و هیچی صحبتم عوض نکنن، این میشه صحبت برای خدا. اون وقت که میخوام دیدن کسی دارم برای خدا، اون وقت که میخوام سکوت بکنم برای خدا، همش ببینم رضایت خدا تو چیه. وقت اگه این شد لا یخافون فی الله لومت لائم میشه. اثرش اینه کسی که برای خدا کار میکنه از غیر خدا هیچی نمیترس، کار انجام میده میره جلو. گفت اون که غیر خداییست او باید بترسه، چون من بترسم. حضرت امام میدیدید نمیترسیدن، الان رهبر معظم میدید چرا نمیترسن. این شجاعتی که در وجود ایشونه دنیا رو مفقود کرده. خود رهبر معظم یه داستانی دارن، گفتن ما تو سازمان ملل که رفته بودیم، اون وقت که رئیس جمهور بودن، گفتن اولین بار بود که تو سازمان ملل علیه آمریکا ما سخنرانی کردیم. تا به حال کسی این کارو نکرده بود. اما خب انقلاب ایران سبب شد که یک رئیس جمهور از ایران رفته اونجا، گفتن ما اونجا تو سخنرانی رئیس جمهور آمریکا به چالشش کشیدیم. سخنرانی که تمام شد یک کف زیادی برای ما زدن، یه رئیس جمهورای دنیا که اومده بودن مثل اینکه حرف دلشون رو زده بودیم، یک کف محکمی برای همه. بعد کف تمام شد اومدیم، یکی از رئیس جمهورا اومد یواشکی به من گفت جناب آقای فلان، این حرفایی که زدید حرفای دل همه این رئیس جمهوراست که اینجا نشستن، اما میترسن نابگن، شما نمیترسید گفت. بعد یواشی که در گوشیدان گفت منم میترسم بگم. اما رهبر معظم اسمشو نیاوردن، وقت ملاحظه کرد نگفتن کی بود. اما اینه دیگه، چرا رهبر معظم نمیترسد؟ چیه؟ الان آقای ترامپ دیروز بود تو اخبار داشت میکنم ما اشتباه کردیم لشکر بودیم تو عراق. من هم وقت تو خونه گفتم این صداسی من اگه سرش میشد فوری صحبت رهبر معظم 16 سال پیش، گفتم من نصیحت میکنم آمریکا را که نیا تو عراق، به ضرر تمام میشه. اول باید این جمله آقا را بذارد، حالا صحبت را این جمله فعلی آمریکا هم بذارد. بیدید این فکر چیه؟ حالا سوداسی ما نیستندشون هم اینجا صحبت های ما رو بشنوند، رو بشنوند هم به تهرون باید منتقل بکن. بیدید نکته اینه، دقت بکنید هم چی میگم. یک مرد الهی 16 ساله و همون اول که آمریکا لشکر کشید کرد، ایشون نصیحت کرد، گفتن دارن نصیحت بکنن به ضرر این تمام میشه، نکنید. اون وقت اینا مست پیروزی بودن و گفتن نه ما میریم و چه میکنیم. یه دروغ هم گفتن که عراق بمبای چینایی رو باید بریم بمباش رو، به دروغ رفتن و میخواستن اشغال بکنن. اما حالا بعد از 16 سال ده حالا میگن ما اشتباه کردیم، چقدر خرج کردیم هیچی هم به دست نیاوردیم. صحبت اینه، این مرد الهی چرا داره 20 سال آینده رو میبینه؟ از کجا میدیده؟ آن چرا سازمان های جاسوسی آمریکا نمیفهمیده؟ دیگه اینا شو باید خودتون بشینید فکر بکنید. حالا عرضم اینه، همه ما نیاز به موعظه داریم، شما هم به ما موعظه بکنید. همون آخودت که گفتم ها، تا موعظه بکنید شما به ما بگید آخودت چی؟ ما نیاز داریم، چون گاهی تردید پیدا میکنم، میگم گاهی این صحبت رو بکنم نکنم، صحبت رو بکنم شما از ما جلو میزنید میرید، بعد روز قیامت به ما طعنه میزنید میگه پس خودش عقب افت. از طرف دیگه بخوام صحبت رو نکنم، ترک وظیفه کردم، میگم وقتی چی میدونم باید بگم و میگم چرا نگم، ما که به جایی نرسیدیم لااقل بگیم افراد اونا به یه جایی برسن، شاید دعای اونا دست ما رو بگیره. بعدا خیلی نگرانیم از این جهت که عقب افتادیم. خلاصه شما به ما داد، ما به شما داد. این جلسه ها برای همینه. پیامبر فرمودن به ابن مسعود شما قرآن برای من بخون. من دنبالش رو نگفتم. ابن مسعود شروع کرد سوره نساء رو بخونه. پیامبرم هم تو سراپا گوش داشتن گوش میدادن، هم تو میخون 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 تا رسید به آیه 43، رسید به آیه ای که قرآن میگه روز قیامت ما از هر امتی شهید میاریم، شهید یعنی شاهد، که منظور امام زمان هستن سلام. فهمدن روز قیامت از هر امتی امام زمانشون رو میاریم، او شهادت میده که امت من چه کرده. بعد میفرماد و جنا بک علی هؤلاء شهیدا، 12 امام هر کدامشون یه شاهدن در امت خودشون، شاهد دوم پیغمبرن. قرآن میفرماد پیغمبرم شاهد دوم میشن، یعنی میگن منم شهادت میدم که مثلا امام زین العابدین علیه السلام که گفتن فلانی همشهر فلانی، میلیون ها انسان رو میگن دیگه، هرچی حضرت امام سجاد علیه السلام شهاد دادن پیغمبر شهاد دومش شهادت. مثلا برای ما که امام 12 شاهد ما هستن، حضرت شهادت میدن تمام اعمال ما رو، میگن من دیدم فلان شهر این آقا اومده بود مسجد شهدا، این حرفا رو میزد، دیدم نه حدث میزنم، جلسه در محضر امام زمانه، میگن دیدم امام زمان شهادت میدن، بلافظ پیغمبر میگن منم شهادت میدم که شهادت امام زمان درسته، شهاد دوم. این آیه قرآنه، آیه 43 سوره نساء. ابن مسعود میگه من از اول سوره خوندم تا به این 43 که رسیدم پیغمبر به گریه افتاده. حالا ما هنوز نمیدونیم خطر چقدر بزرگه، میرسه به جایی که پیغمبر گریه میکنن، برای ما گریه میکردن که یه روزی میخوان شهادت بدن به بدیهای اعمال ما شوی شهادت، و مایل نیستن امتشون گناه کرده باشن، کوتاهی کرده باشن، دوست دارن سرفراز باشن. وقت ابن مسعود میگه من دیگه قرآن رو قطع کردم، دیدم حال پیغمبر اونقدر منقلب شد، هم تو عشق از صورتشون میریخ رو لباسشون میریخ رو زمین، دیدم دیگه نخونم، اجازه گرفتم که دیگه قرآن رو نخونم. خب عرضم رو جمع بکنم، همه ما نیاز به موعظه داریم و موعظه بهترینش قرآن. واعظ آمر، کسی که عمل کنه بعد تذکر بده، و بهترین موعظه گفتیم چیه؟ تقوا و صحبتهایی که داشتیم آیات 57 سوره یونس رو ببینید، 46 سوره سبع رو ببینید، باز آیه 136 سوره شعرا الان اومد تو ذهنم اونم ملاحظه بکنید، آیاتیست که مربوط به موعظه هست. آیه 136 سوره شعرا چیه؟ راجع به هود هست. حضرت هود اومد رود قوم خودشو که عاد هست نصیحت میکرد، ای نصیحت نصیحت نصیحت، یه بچه اونا تو جواب چی گفتن؟ قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين. به قول ما آب پاک رو دست هود ریختن، گفتن ما برامون مساویه، چه موعظه به ما بکنی چه نکنی هیچ تأثیر رو ما نخواهد گذاشت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. متوجه شدید کدوم مصیبت رو میخوام بخونم؟ بله. امام حسین علیه السلام وقتی موعظه کردن اون مردمی رو که دلهاشون سنگ شده بود، هر چی موعظه گفتن شما آخه واسه با من جنگ دارید میکنید، میخواید منو بکشید، بگید گناه من چیه، بگید چیکار کردم من، یه کسی که میخوام اعدام بکنن میگن، میگن گناهش بینه. من در آیا من یه حلال حرام کرده باشم یا حرام حلال بگید. خب هیچی نمیگفتم. چیکار کردم؟ اذیتتون کردم؟ ظلمتون کردم؟ خب بایست منو دارید میکشید؟ خب بگید چیکار کردم من؟ آخر کار رو بهتون بگم. عصر عاشورا که دیگه حتی شش ماهشون هم شهید شده بودن، اون آخری لحظه امام اومدن پیش آقازاده شون امام سجاد علیه السلام و میخواستن خداحافظی بکنن لحظه آخر. خیلی عجیبه اون لحظه ها، لحظه های حساسی بود. یه دعایی هم خوندن، عزیزشون رو گرفتن که میگن زخم ها تو بدن پدرم احساس میکردم، میخون حرارت خون تو بدن پدرم رو احساس کردم و یه دعا یادم دادن، اون دعا تو منابع روایی هست مردم نمیخوام بخونه، دعا رو گفتن. اما یه صحبتی شد، گفتن بابا دیگه کار شما با این مردم به کجا سرانجامید؟ پدرم گفتن که فقط بهت یه کلام بگم، هیچ مرد زنده ای جز من و شما توی خیمه ها نیست، یعنی همه شهید شدن. گفتن مگه شما موعظه نکردید اینها را؟ فرمودن دلهاشون از حرام پر شد، اون حرام خوری باعث شده که شیطان در اینا مسلط شده، یعنی هرچی من نصیحت میکنم گوش نمیده. بعد که آمدن امام وسط میدان مجددن نصیحت میکردن، میدونستن اثر نداره اما اتمام حجته، باید بگن تا حجت تمام بشه، بعد اینا یکی که باید عذاب بشن، باید بدونن. وقت مرحوم پدر ما میگفتن که همینطور که امام دو سه جمله باشتن موعظه بکنن، یه آدم بی حیایی گفت یا حسین هوا گرمه ما رو معطل نکن. میفرمودن که این توهینی که به امام کرد هوا گرمه، از اون تیر سه شعبه ای که به سینه امام زدن اثرش بیشتر، چون تیر به جسم امام خورد. اما این کلام نشانه بدبختی این شخص و امام دلشون میسوخت برای این که دارن نصیحت میکنه اصلا گوش نمیده، میگه معطل ما نکن هوا گرد. فوقف يستريح ساعة وقد وقف على القتال سيد ابن طاووس من ميسان. وقتی امام بدنشون ضعیف شد چند لحظه روی اسب توقف کردن، میخواستن استراحت کنن، یه ظالمی سنگی پرتاب کرد، اصابت کرد به پیشانی امام، خون جاری شد، پیران و بالا زدن خون پیشانی رو پاک کنه، تیر سه شعبه مسمومی به طرف سینه امام آمد، گویا همان تیر بود یه سبب شهادت امام شد. نتوانستن خود رو روی از نگه داره، حتی بعضی نوشتن امام تیر رو از کمر مبارکشون بیرون کشیدن، اما حواظ جور مخالف چقی رو گون گردی، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المغفر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المغفر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المغفر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا دلهای ما را به مواعظ قرآن اهل بیت علیهم السلام زنده بگردان و اون زنده واقعی زمان ظهور رو به زودی برسان. خدایا ظهور ولیت رو نصیب همه آرزومندان به زودی بگردان، مشمول دعای اون حضرت ما رو بگردان، رهبر عالی قد نظام من حاضرین همه خدمتگزاران در پناهش حفظ فرما، مجاهدین و رزمندگان اسلام در هر کجا هستند سالمن و اوطانشون برگردان، شهدا اموات ما امام امت رحمت فرما، عاقبت من رو به خیر ختم فرما، توسلات رو از ما و همه عزیزان و کسانی که زحمت میکشند به لطفت قبول فرما و حوائج همه را عطا بگردان. صلی الله علی محمد.